سال گذشته هم سازمان تبلیغات در بخش رسانه‌های نوینش.
خانم منتظری مفتر... صحبتی دارن، یه تعریضی بر صحبت حضرت عالی دارن. خانم منتظری بفرمایید.
چرا بابا خانه عرض ادب و سلام عرض میکنم خدمتتون. من خیلی گرفتار این کلمه پیچیدگی هستم، یعنی احساس میکنم که این اشاره مداوم به کلمه پیچیدگی باعث میشه که ما اینقدر درگیر بحثای تئوری بشیم که زمان رو از دست بدیم و اقدامات عملی عملا عقب بیفته.
من نمیگم به معنی پیچیده که ما وارد میدان نشیم، نکنید. این که باید بدونیم که خیلی ساده سازی مسائلم باعث میشه که به کن قضیه نپردازیم. الان ما سامانه‌ای داریم تحت عنوان تکیه که در واقع فضای آنلاین رو به تمامی هیئت‌ها و مجموعه‌ها در اختیارشون قرار میده. اینکه بخواد این ظرفیت، اون کسی که داره رو تکیه کار میکنه، باید مخاطب این رو بشناسه. اگه مخاطب شناسی دقیق نداشته باشه، هیئت رو نشناسه، سخنرانی رو نشناسه، مدعی رو نشناسه، اگر اینها رو در واقع در کنار قرار نده، کاری که میده مورد اون مفهوم و اون در واقع پیام منتقل نمیشه. میخوام بگم این موضوع علمیه، موضوع جدیه. اینطوری نیست که ما بگیم که در واقع به سادگی میتونه از کنار شاید بشیم. البته دین ما چون ظرفیت بسیار بالایی داره، هر وقت که با چالش ها روبرو شده که دوران کرونا یکی از چالش های در واقع قرن اخیر هست، خود به خود دانشمندان ما، متفکرین ما و در واقع جوان های ما، همونطور که به خوبی گفتید، جوان ها اهل ریسک هستن، جوان ها اهل فکر هستن، پرکار هستن، این فضا رو دارن به وجود میارن. همین الان واقعا ابتکارات فراوان در فضای مجازی، در فضای رسانه‌ای به وجود اومده که بسیاری از مردم دارن نیازشون رو، حالا اون نیاز نمیگه اون نیازی که تو جلسه برطرف میشه و در فضای روبرو با یک عالم دینی برای انسان برطرف میشه و اون اتفاقی که میفته همون نیست تو فضای رسانه، اما میتونه بخشی از نیاز رو برطرف کنه به خاطر این شناختی که ایجاد شده و این پیچیدگی رو در واقع باش اقدام عملی کردیم و تونستیم باش ارتباط برقرار کنیم.
سپاسگزارم. آقای دکتر
آجرلو، من ضمن احترام به نظر خانم منتظری و از ادب جناب آقای باباخانی عزیز، دقیقاً میخوام تصریح بکنم به همین نکته که ایشون گفتند. رفتار شتاب زده ما و اینکه زمان رو از دست ندیم، کار به جایی میرسه که همین الان اگر ما فقط همین اخباری که جناب اکبری گفتند رو دقت میکردیم، یک مقاله رو اشاره کردن که اون مقاله رو من قبلاً خوندم، خوبه به ارجاعات و پیشینه پژوهش همون مقاله اشاره بشه و اون مقاله رو ما بر بهش مراجعه بکنیم، میبینیم که باز پیشینه پژوهش این مقاله هم ده ها مقاله است که اینها رو تایید میکنه. و اینکه میزان مصرف و حضور در شبکه‌های اجتماعی رابطه معکوس با دینداری داره.
بله.
و میزان استفاده خانم‌ها از اینستاگرام به عنوان شبکه اجتماعی رابطه معکوس با حجاب داره. رابطه این استفاده و حضور در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک رابطه معکوس با حضور در مناسک دینی داره. ببینید،
البته فراموش نکنید نه فقط اسلام، در همه ادیان
داره،
یعنی چه برای مسیحیت چه برای یهودیت.
اصلا شما همین اینستاگرام در انگلیس به عنوان یکی از خطرناک‌ترین شبکه‌های اجتماعی برای سبک زندگی فرهنگی اونجاست. ببینید، خب ما میگیم یه چیزی به نام اینترنت بریم ازش استفاده کنیم، یه وقت ببینید مرز کردم اینا از همدیگه به لحاظ تخصصی باید تفکیک کرد. یعنی چنان شما در ساحت دین در هر حوزه‌ای نظر کارشناس و اونهایی که مطالعه میکنن، خود این نکته جالبه، من در یک کتاب شنوای عاملی نوشتند راجع به استعمار نو، ارجاع میدم همه عزیزان رو که این کتاب رو حتما ملاحظه بکنن. این همه پلتفرم ها رو، اون مانیفستشون رو و شرایطشون رو توضیح میده و لابراتوار هایی که فعالانه داره کار میکنه اثرسنجی مخاطب رو.
خب جناب،
و اینکه اینها زمینه حضورشون اثرگذاریه بر مخاطب، آمدن کار دیگری بکنند.
خانم منتظری،
ببینید جناب آجرلو، من اینجا سی صحبتی از شتاب زدگی نداشتم، مخالفم هستم با شتاب زدگی، اما اینکه این یک معضل شده در کشور ما که اینقدر پردازش میکنیم موضوع رو که از راه حلها و راهکارها به اصطلاح غفلت میکنیم.
حالا ما اینقدر پردازش نکردیم به این روز افتادیم.
نه.
یعنی من علاقه دارم تشکیلاتی عذرخواهی میکنم، یک جایی مثل این ستاد کرونا بیاد روزانه عدد و رقم بده، بیاد بگه آمارهای طلاق بر اثر حضور در شبکه‌های اجتماعی روزانه چقدره. بعد ببینیم آیا عدد این بیشتره یا عدد کشته شدگان کرونا.
آجلو فرمایش
شما این رابطه معکوس رو در بیاریم ببینیم که چه بلایی. بعد ما بگیم که نه این که اصلا خطر نداره، خوبه بریم یه مسجد از توش راه بسیم.
آجلو ببخشید من یه به فرمایش شما تمکین کردم، همینطور جناب آقای بابا خانی اجازه میخوام که دو دقیقه یا یک دقیقه در حد
بسیم، یک دقیقه.
بله چون فکر میکنم داره یه جورایی حرف من اصلا طوری دیگه برداشت میشه. عرض من این هستش که ما این بررسی هامون رو باید سریع تبدیل بکنیم به یک سری اقدامات. یعنی وسواس در بحث این که حالا این مطلب انقدر پیچیده است، چون همون اون چیزی که شما دارید در آمارها میفرمایید من مبتلا به روزمره، یعنی از صبح ساعت حدود 4 صبح تا 12 شب من در تا حال مشاوره هستم با خانواده. آسیب ها رو خیلی جدی دارم میبینم، چه آسیب های مذهبی، چه آسیب هایی که بنیان خانواده، حالا تحکیم بنیان خانواده داره آسیب میزنه. یعنی شاید خیلی ملموس دارم حسش میکنم، شاید میخوام بگم با اجازهتون حضرت عالی انقدر که تو حوزه به اصطلاح تئوریک و با دانشجو سرکار دارم، من اونا رو دارم میبینم تو متن زنه و اینو چاره میخوان از ما اصلا. از هم گسیختگی ها رو دارم ملموس حسش میکنم، ولی این رو میدونم. حالا در شأن سواد خودم همون موقعی که تلاش میکنم اینها رو گام به گام بهشون اطلاعات بدم و در برهه‌های مختلف بهشون خوراک ارتزاق بدم که دین ما سرشار از این راهکارها هستش، اینکه ما دست کم نگیریم، دین وحیه، از بالا داره میاد، ما نیاز نداریم هی پردازشش کنیم به فکر خودمون به دیگران بدیم، اجازه بدیم خود خدا با کلامش کارش رو بکنه. این همچین تجربه به نظر من خیلی موفق تره تا ما هی گروه‌ها رو تشکیل بدیم. من یادم حضرت آقا که برای جوانها پیام دادن به اروپا، 3 روز تمام من توی گروه اینترنتی بودم که اساتید داشتن بحث میکردن به صلاح هست ما این پیام رو بفرستیم یا نه، و در گروه دیگه‌ای که عضو بودم 8000 تا پیام رفت و حدود 900 تا جواب گرفتیم و جوابهای بسیار زیبا از اقصی نقاط دنیا. من این منظورم، یعنی میگم که این آفت دائما تجزیه تحلیل کردن و پاسخ نگرفتن رو بذاریم کنار، وگرنه شتاب زدگی مسلماً بزرگترین آفته.
خیلی ممنون. بله، انصداعت گفتارتون خیلی ستودنی هم دکتر آجرلوی نازنین. بریم زیر بارون، بریم زیر بارون محبت و صدای مردم، ببینیم مردم چی میگن، برمیگردیم به استودیو.
دنیای ما دنیای صفر و یک هاست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
هشتگ گفتگوی ها
دریچه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو گفته گفته
هشت هشت گفته بود.
الو سلام خدمت عوامل محترم برنامه هشتگ، نماز روزهاتون قبول باشه. خواستم بگم که تاثیر فضای مجازی و مناسک دینی با توجه به شرایط امسال که کرونا هستش، ما برای حالا جلوگیری از انتشار بیشتر این ویروس و برای حفظ جون هموطنامون و برای اینکه کادر درمانمون کمتر اذیت بشن، میتونیم خیلی از آداب و رسوم ماه مبارک رمضان رو در فضای مجازی هم بیشتر تبلیغ بکنیم، هم بهش بپردازیم، هم گروه‌های تشکیل بدیم برای ختم قرآن، برای شب‌های قدر، و به این شکل کمتر این ویروس انتشار پیدا کنه، جلوی مریضی گرفته بشه و این روزهای ماه رمضان و ثواب و خیرش رو از دست ندیم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو برنامه هشتگ. خواستم بهتون بگم که کرونا هم که اومده مهمونی ها همه قطع شده، بعد افطاری ها قطع شده، اینا از طریق فضای مجازی میتونن با هم دیگه در ارتباط باشن و پیام های قبولی تاعتشون رو براتون بفرستن، بعد سفره های افطاریشون رو برای هم دیگه بفرستن، همدیگه رو از طریق فضای مجازی دعوت کنن، تو دعاهاشون، تو شبهای حتی قدرشون میتونن از الان برنامه ریزی داشته باشن و برنامه‌هاشون رو برای شب‌های قدر از الان آماده کنن و از طریق فضای مجازی همدیگر رو دعوت کنن تو دعاها و مناجات‌های رمضان.
سلام میکنم به همه عوامل برنامه هشتگ و تشکر میکنم بابت برنامه خوبتون. در مورد موضوع برنامه میخواستم بگم که توی این ایام مختلفی که حالا پشت سر میگذاریم، مثلا الان که ماه رمضونه، خیلی خوبه که سعی کنیم توی فضای مجازی هم یه مقدار این حال و هوای ماه رمضون رو بیشتر انتشار بدیم و گسترشش بدیم، چون این قطعا میتونه برای دیگران اثرگذار باشه، برای کسایی که حالا روزه هستن این باعث میشه که حال و هوامون در واقع ماه رمضونی تر بشه. به عبارتی هرچی در فضای مجازی در این باره بیشتر کار کنیم قطعا اثرگذارتر و موندگارتر خواهد شد و انشالله به روزی برسیم که واقعا مناسک دینی رو به بهترین شکل اجرا کنیم و توی فضای مجازی روز به روز گسترده تر و گسترده تر بشه. ممنون بابت برنامه خوبتون، تشکر، خدا نگهدار.
عرض ادب و احترام دارم خدمت همه اهالی هشتگ گفتگو. سلام عرض میکنم، درود میفرستم به آقای اسماعیلی بزرگوار، مجری خوبمون، همه کارشناسای خوب و شنوندگان خوبی که فعالانه ما رو همراهی میکنن. از حضور محترم همه شنونده ها تو فضای مجازی هم سپاسگزاریم که در ایام ماه مبارک رمضان با حضورشون باعث شدن که تصاویر زیبایی منعکس بشه از سفره های افطاری و سفره های سحری تا تعهدشون به رعایت فاصله گذاری اجتماعی برای حفظ سلامت هم نوعاشون و در واقع رعایت حق الناس که تو ماه مبارک رمضان بیشتر بهش توجه شده. دوستان زیادی برای ما پیامک زدن، تلفن ها رو هم که با هم دیگه شنیدیم. اولین چیزی که خیلی پررنگه آقای اسماعیلی اینه که میگن فضای اینترنتی چقدر باعث شده که رفتار فرزندان تغییر بکنه. از فاصله فرزندان با والدین یه پیامک داریم، مادری ابراز نگرانی کرده از اینکه آموزه‌های دینی رو نمیتونه به راحتی به فرزندش منتقل کنه. میگه چون هر موردی رو که به فرزندم منتقل میکنم به سرعت در اینترنت با شکل‌های متفاوتی اونو میبینه و باعث میشه که در واقع دوچار سردرگمی بشه. آقای دکتر آجرلوی بزرگوار، فکر میکنین که در این خصوص چه راهکاری میتونیم به این مادر بزرگوار بدیم؟
در خصوص نوع مواجهه های، ببینید من اتفاقا این سند خوبی بود راجع به همین بحث من، اگه اجازه بدید راجع به همین پیامک هایی که فرمودید. مثلا
شما فرمودید بعدش هم که بریم چه آقای باباخانی بخشی هم ایشون در حوزه روحانیت هست پاسخ بدن.
بله. ببینید مثلا گذاشتن پست از سفره های افطار، گذاشتن پست از سفره های سحری، این غذاها رو به نمایش گذاشتن، روکرد طنز با حالا طنزم این موقع طنز مؤدبانه است، وقت نه طنزی توی ادبیات تینیجه، یه جاهایی ما میبینیم که این مناسک داره یه تغییر جدی محتوایی درش ایجاد میشه. ما اگر اصلا در ماه مبارک رمضان نشان دادن سفره افطاری به دیگران و آش‌های تزیین شده و این اصلا زول اینا رو نداشتیم، اصلا جز دستورات دینی در هیچ کتابی نیومده.
سپاسگزارم چون بحث خیلی کم هستش. خوبی رو مطرح کردن جناب آقای آجرلو. حاجی آقای باباخانی بزرگوار، شما بفرمایید ما کارشناسای مذهبی رو چجوری در فضای مجازی پیدا کنیم و اینکه اطلاعات درست آموزه‌های دینیمون رو در واقع چطور باید از فضای مجازی کسبش بکنیم، چطور تشخیص بدیم که این مطلبی که داره ارائه میشه صحیحه یا خیر؟
نه کنید، من یه پاسخ کوتاه به بحث قبلی یه اشاره خیلی کوتاه بکنم که در واقع از دو نگاه جناب آجرلو و سرکار خانم بحث مطرح کردن. قطعا ما برای اینکه کار جدی انجام بدیم، اولا مردم محتاج اقدام هستن، یعنی مثلا این سوالی که شما گفت فرمودید، بالاخره باید مراکزی مشخص بشه، شناسنامه دار باشه، حالا اینم جوابش هست در واقع جایی که شناسنامه دار هستن، مثلا مجموعه خود تبیان سازمان در واقع پل ارتباطی با تمامی در واقع علما و مراجع، سوالی وقتی انجام میشه در واقع از گروه های مرجع در واقع پاسخ گرفته میشه و به در کوتاه‌ترین زمان به مخاطب منتقل میشه. سایت پرسجو هستش، سایت هایی هستش که در واقع کار علمی جدی شده، عقبه جدی داره، مجموعه تبیان و مجموعه خوبی. اما موضوع سر این هستش که پشت اولا مردم احتیاج به اقدام دارن، یعنی مثالی که سرکار خانم گفتن حرف خیلی دقیقیه، نمیتونیم نوجوان خودمون رو نگه داریم ما تحقیقاتمون به نتیجه برسه، ولی از طرف دیگه همین فیسبوک، همین اینستاگرام هزاران ساعت مباحثه داشته، هزاران صفحه تکست پشتش هست، هر تغییری که انجام میشه در واقع وضعیت مخاطب در واقع در نظر گرفته میشه و شرایط اون رو در واقع ملاحظه میکنن. اگر ما کار دوتاش رو باید کنار هم دیگه انجام بدیم، هم تیم‌های اقدام ما نباید منفک از فضای علمی باشن، هم تیم‌های علمی ما احساس نکنن که بی‌نهایت فرصت دارن و اینها رو ما باید پیوندش رو برقرار بکنیم و خود این ایام کرونا در واقع نیازهای فوری که مخاطبین ما داشتن در واقع این نیاز رو به وجود آورده و مبلغین ما رو در واقع مجاب کرده که با دنیای فضای مجازی ارتباط صحیح‌تری برقرار کنن، ظرفیت‌ها رو بهتر بشناسن. احتمال من این نکته‌ای که به ذهن رسید خواستم خدمت بزرگواران مطرح بکنم.
خیلی متشکرم. جناب خانم دکتر منتظری بزرگوار، از شما این سوال بعدی رو بپرسیم. دوستمون از کرج برامون پیامک زدن و سوالی رو مطرح کردن که به نظرم سوال خیلی تکرار شده ای بود. گفته بودن که ظاهراً توی فضای مجازی ابراز دینداری کردن خیلی برای جوانان خوشایند نیست، به خاطر اینکه از بس مواجه هستیم با کم اهمیت جلوه دادن مذهب توی فضای مجازی، به نوعی در واقع جوانان سردرگم شدن. چه کنیم که حفظ ظاهر دینی تو فضای مجازی هم افتخارمون باشه؟
من به نظرم میرسه این یک به اصطلاح یه نکته هست که اونم جزو تعریفی که دین داشتیم فراموش شده است، و اینکه ما فکر میکنیم همیشه با ظاهر آداب عبادت که همون مناسک به اصطلاح ازش تعریف میشه باید دین رو ترویج بدیم، در حالی که آداب آمدن تا ادب زندگی به ما بدن. شاید ما بدون نام بردن از به اصطلاح این شعارهای واضحی که الان دشمن داره روش کار میکنه تا مردم فرار کنن ازش، یعنی یه جور مایه خجالت و شرمساری محسوب میشه. حالا این تو محیط دانشگاه هم قبل از کرونا داشتیم که بچه‌ها از ابراز دینشون یه خود خجالت میکشیدن. من میگم اگر ما به ادب دین برسیم و تلاش کنیم که در اون به اصطلاح فضای مجازی هم با جملاتی صحبت بکنیم که نه منافاتی با دین داشته باشه، دقت میکنید شاید حتی مروج دین باشه و عملکردهای ما باشه، نشون دادن عملکردهای ما خیلی موثرتر باشه، ما تا ما تلاش کنیم هی با شعائر دینی با کلمات خاص ویژه تخصصی دینی با اون مخاطبمون طرف بشیم در مفاهیم مختلف، حالا وقت نیستش که بهش بپردازیم.
بسیار عالی.
بنابراین 55 دقیقه خداحافظی باید بکنیم، یعنی کمتر از 8 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم مدیریت بکنیم که همه دوستان سوالا رو پاسخ بدهند.
بسیار متشکریم از کارشناسای خوبمون، از اثرگذاری فضای مجازی در ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی بیشتر صحبت شده، اینکه ما رعایت میکنیم تمام مراسم هامون و اعمالمون رو در فضای مجازی برگزار میکنیم تا باعث حفظ سلامتی هموطنانمون باشیم. در این خصوص پرسیده بودن که برای شبهای قدر آیا برنامه توی فضای مجازی هست؟ ما بسیار علاقمند هستیم که شاید مراسم آنلاین باشیم. حاج آقا بابا خانی هست در این خصوص مطلبی که شما بخواین اشاره بکنین معرفی بکنین؟
بله، پلتفرم های متعددی رو در واقع دوستان ما دنبال کردن، از مجموعه هیئت آنلاین، مجموعه تک، تمامی مراسم های بزرگ کشور رو زحمت کشیدن در واقع باشون ارتباط برقرار کردن، در بستر وب، در تکیه، در واقع اگر سرچ بکنن دوستان تکیه رو در واقع سرچ بکنن، تکیه به صورت آنلاین، همین شب هایی که الان خدمتتون هستیم مراسم های متعددی از سراسر کشور رو در اختیار دوستان قرار میده و میتونن استفاده بکنن و این شرایط الحمدلله برقرار هست، خود به خود بستر توسعه پیدا کرده
انشاءالله.
با شما خداحافظی میکنیم جناب بابا خانی عزیز، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفت. دوست داریم شما رو در استودیو زیارت بکنیم، بعد از ماه مبارک چای هم با هم بخوریم. پاینده باشی، روزتون خوش.
خب اگه اجازه بدین آخرین سوال رو از جناب آقای دکتر آجرلو بپرسیم در ارتباط با تأثیرگذاری فضای مجازی بر هویت جوانای امروزی که مرتب داره در این خصوص پرسیده میشه که چه کنیم که جوانانمون دچار سردرگمی شدن که نمیدونن خودشون رو دیندار معرفی بکنن یا خیر.
دو دقیقه فرصت پاسخ دارید.
قطعا این اثر جدی داره در تعریف هویت. همه رسانه ها، همه پلتفرم های رسانه‌ای هر کدوم یک شأنی و یک تعریفی دارند، همینجا همه اینها رو ما در یک کاسه ریختیم، قطعا خوب بعدها تک به تک راجع به اینها صحبت شه، فضای مجازی، شبکه های تلویزیونی، شبکه های اینترنتی و پلتفرم های گفتگو. اینها رو همون نکته‌ای که من راجعش صحبت کردم بخوام با سرعت فقط نکته رو تاکید بکنم بهش. ببینید، یک ماده شیمیایی در یک لابراتواری تولید میشه که یک اثری رو بگذاره. حالا شما روی این هر اسمی بگذارید، هر پوشش و کاوری ایجاد بکنید، اثر خودش رو میگذاره. اون اثری که سازنده براش تعریف کرده،
اسم مهم نیست، اثر مهم،
اون اثر رو میگذاره. پس این که ما میگیم که باید روش مطالعه بکنیم برای اینکه ببینیم مثلا یک جایی لازمه سند صیانت از کودکان نوشته بشه، یک جایی لازم داریم. من همینجا تشکر میکنم از قوه محترم قضایی در برخورد دادستان به اون خواننده مشهور که اثر گذاشت. اگر ما رو کرده جدی و مؤثر داشته باشیم اثر خواهیم دید و البته نیاز داریم به حوزه های پژوهشی، در کنارش حوزه های تقنینی و حوزه های اجرایی. یه عرض آخر و مهمی دارم بعد از این، البته بحث کارشناسان دینیه، اگر ایراد داره به من بگن. یک جمله است: بعد از فتح مکه پیامبر رحمت همه رو بخشید، حتی دشمنان سرسخت خودش رو. چند نفر رو گفت من از اینها نمیگذرم، به اینها باید به سزای اعمالشون برسن. اینها کسانی بودند که در حوزه های فرهنگی با ادبیات، با شعر، با
تبلیغات
رسانه‌ای داشتن مردم رو منحرف می‌کردند و به بیراه می‌کشوندن.
به شما سعی می‌کنم برگردیم خیلی کوتاه. خانم دکتر منتظری، آخرین سوالی که تماس گرفتن شما لطفاً پاسخ بدید. روحشون این بود: ما چطور می‌توانیم مناسک سنتیمون رو در این شبای قدر انجام بدیم، مثل ختم قرآن، مثل شبای احیا، آن چیزی که مرسوم هست؟
ببینید، ما به ذات انسانی که فکر میکنیم به استعدادهاش ببینیم که هم بعد مادی داره هم بعد معنوی داره، و در بعد معنویت انسان نیاز نداره الزاماً کمی در جایی حضور داشته باشه، در جایی که خداوند در قرآن میفرماید هر جا رو بکنید به سمت من فتما وجه الله هست. پس بنابراین میتونیم همون حالات رو از طریق رسانه های صدا سیما، برنامه هایی که داره پخش میشه در شب قدر، همینطور در فضای مجازی هم کافیه سرچ و جستجو بکنن، کلمه رو بزنن که اعمال به صدا شب های قدر به طور آنلاین، سری براشون میاد، انشاءالله بتونن حضور قلب هم داشته باشن که حتما خواهند داشت. این قدرت انسانی که میتونه از راه دور هم همون حالات روحانی رو داشته باشه.
20 ثانیه فرصت دارید، 20 ثانیه هم شما، همین الان شروع شد.
ادب حضور رو در انجام مناسک دینی من خیلی مهم میشمارم، و البته نباید غفلت کرد از آثاری که نفس حضور داره، کلاسی که در منزل برگزار میشه روی کاناپه با کلاسی که در پشت نیمکت برگزار میشه متفاوته. دوست دارم که در همین برنامه و برنامه‌های مشابه آثار و تبعات شبکه‌های اجتماعی مثل آثار و تبعات کرونا مرتب گوشزد بشه به مردم نسبت به رعایت فاصله‌های اجتماعی و اون مقرراتشون بهشون تذکر بشه.
دستم یه فرصت
میدم. خواهش میکنم. من میگم مؤمن کسی است که از همه نقمت‌ها نعمت می‌سازه، با استمداد از اون چیزی که از خدا می‌گیره و خلاقیتش. ما هم بیایم از این داستان شبکه ها و فضاهای مجازی یک فرصت بسازیم
انشاءالله. سپاسگزارم سرکار خانم دکتر فاطمه منتظری، تخصص تکنولوژی آموزشی، مشاور خانواده پژوهشگر حوزه مطالعات زنان و کارشناس مذهبی، جناب دکتر مصطفی آجرلو، مدرس دانشگاه، دکترای فرهنگ و ارتباطات و پژوهشگر در این عرصه، و حجت الاسلام و المسلمین نجد باباخانی، مدیر کل تشکل‌های دینی و مرکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی. خانم حسن پور، از شما سپاسگزارم برای تلفن. حسن اکبری عزیز، خانم بهریه تهیه کننده محترم برنامه، خانم شعار بسته صوتی، خانم سلامی هماهنگی، و من فرهاد اسماعیلی مفتخر بودم که با شما همسفر شدم. خدا نگهدار. ما رو در این شفا فراموش نکنید.
وقت شما هموطنان عزیزم بخیر. برنامه هشتگ گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم و تشکر میکنم از همراهی تک تک شما همراهان گرامی. دوستان عزیز، میان برنامه کوتاهی رو در این لحظه تقدیمتون میکنیم با عنوان پناه بر خدا.
تعجب میکنیم درست جایی که فکر میکنیم کارمون درسته و ایرادی به ما وارد نیست. یه لحظه به عقب بر میگردیم و میگیم پناه بر خدا، پناه بر خدا.
دم در مسجد ترافیک عجیبی بود. ردیف ماشینایی که به صورت دوبله پارک کرده بودن خیابان باریک و بند آورده بود. صدای بوقای ممتد بر کلافگی مأمور راهنمایی و رانندگی که سعی میکرد کور راهی رو برای عبور خودروها باز کنه اضافه میکرد. جالب این که محوطه جلوی مسجد منطقه پارک ممنوع بود، اما خب چه میشد کرد؟ نیم ساعتی به همین سختی گذشت تا اینکه مراسم نماز مغرب و عشای مسجد تموم شد و نمازگزارا از مسجد بیرون اومدن. دو ستایی از اونا رفتن سراغ ماشیناشون و از پارک دوبله در اومدن. یکی از راننده های عبوری که از موندن توی ترافیک حسابی عصبانی شده بود، سرشو از پنجره ماشین بیرون آورد و داد زد: آقایون، ما نیم ساعته که علاف تشریف فرمایی شمای ما. اگه من جای این افسر پلیس بودم به جای مدارا ماشین همتون رو توی پارکینگ می‌خوابوندم. کسی به حرف رانندهی معترض اعتنا نکرد. اون دو سه نفر تقبل اللهی به هم گفتن و رفتن. این ترافیک هر سال موقع ماه رمضان تکرار می شد.
بهار قرآن رمضان، قرائت روزانه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
حزب اول ساعت 5:20، حزب دوم ساعت 9، حزب سوم ساعت 13:10، حزب چهارم ساعت 17. در بهار قرآن با زمزمه کلام وحی بر سر سفره رحمتش می نشینیم. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رمضان یا شهر القرآن فی که ادوب و حلات الایمان لا لا تنقضی انت للروح دواء. رمضان 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 ليتك